سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شما هستم. ساعت 7:30 است. از مهمترین های این مجله خبری، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفته است با تلاش ها برای تامین صلح و ثبات در افغانستان ادامه می دهند. نیروهای حکومت سوریه عملیات زمینی را برای واپسگیری شهر حلب را انداختند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمی گردیم، اما اول آخرین خبرها. این هم سرخط تازه ترین ها. ارگ میگوید رئیس جمهور افغانستان گلبدین حکمتیار توافق صلح را تا پایان این هفته امضا خواهند کرد. هند گفته است در نشست کلیدی سارک در اسلام آباد اشتراک نمی کند و ترکیه 87 کارمند استخباراتش را برکنار کرده است. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی تا پایان این هفته توافقنامه صلح را امضا خواهند کرد. این را هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور دیشب بر رادیو آزادی گفت و افزود که پس از امضای این توافقنامه حکومت افغانستان خواهان رفع تحریم‌های بین‌المللی از روی حزب اسلامی خواهد شد. او افزود
د خپل یو پروسه ده چې اوس وخت نشي د افغانستان حکومت به چې د دوام پړاو امضا سي چې په راتلونکي هفته تر اخره پورې امضا کیږي ان شاء الله، بیا به رسمان تقاضا کوي تر څو د ټولو بندیزونو د شان د ازبکستان څخه لري سي چې نړیوالو په دې کې خپل همکاري او آمادګي ښودلې.
وزارت خارجه امریکا در سال 2003 حکمتیار را شامل فهرست تروریستان جهان ساخت. توافق صلح روز پنجشنبه گذشته در کابل امضا شد. دو طرف در یک اعلامیه مشترک گفتند که این سند پس از امضای رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار نافذ خواهد شد. رئیس اجراییه حکومت افغانستان میگوید کار ریاست اجراییه با صلاحیت‌های صدارت تا 5 سال ادامه می‌یابد. بر اساس یک خبرنامه ریاست اجراییه، عبدالله عبدالله دیروز در یک نشست گفت که در هیچ بخشی از توافقنامه سیاسی حکومت گفتن نشده که اگر پس از گذشت 2 سال از تشکیل حکومت لویجرگه برگزار نشد، کار حکومت وحدت ملی تمام است. بر اساس توافقنامه سیاسی رهبران حکومت، لویجرگه باید در خزان امسال برگزار شود. ریاست اجرایی پیش از این برادیو آزادی گفته است که شرط اساسی برای برگزاری لویجرگه اصلاح نظام انتخاباتی و راه اندازی موفقیت آمیز انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در فصل خزان امسال است. مقام های دفتر کمیسیون حقوق بشر در ولایت غور میگویند طالبان و افراد مسلح غیر مسئول کودکان زیر سن را در صفوفشان استخدام کردند. ذبیح الله جواد رئیس دفتر صحفی کمیسیون حقوق بشر در غور در صحبت با رادیو آزادی گفت برای اثبات این مسئله اسناد و شواهد در اختیار دارند.
گزارشات تلفنی و یا اینکه شفاهی برای ما میرسه که ثابت میکنه که مخالفین از اطفال به عنوان ابزار استفاده میکنن.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور این سخنان آقای جواد را تایید میکند. به گفته آقای خطیبی در مناطق برون از کنترل حکومت از کودکان به عنوان سرباز استفاده میشود. هنوز معلوم نیست که به چه تعداد از کودکان استخدام شدند. رادیو آزادی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. هند گفته است که در نشست کلیدی سران سارک یا سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا اشتراک نمی کند. انتظار می رفت نریندرا مودی صدر اعظم هند در جلسه سران سارک در اسلام آباد اشتراک کند. وزارت خارجه هند دیروز در یک خبرنامه گفت که به خاطر افزایش حملات تروریستی فرامرزی در منطقه و مداخله روزافزون یک کشور در امور داخلی کشورهای عضو سارک در این نشست شرکت نمی کند. در این خبرنامه از پاکستان نام گرفته نشده، اما دهلی جدید جنگجویان مستقر در پاکستان را به اجرای حمله مرگبار ماه روان بالای یک پایگاه اردو در کشمیر تحت کنترل هند متهم کرده است. نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که اسلام آباد به تأمین صلح متعهد است. مقام های ترکیه 87 عضو اداره ملی استخبارات این کشور را برکنار کردند. آنها به داشتن ارتباط با فتح الله گولن رهبر مذهبی ترکیه متهم شدند. گولن از سال 1999 به این سو در تبعید خود خواسته در امریکا به سر می برد. انقره گولن را به سازماندهی کودتای نافرجام 15 جولای در ترکیه متهم کرده است، اما خود گولن این اتهامات را رد کرده. و نیروهای حکومت سوریه عملیات زمینی را برای بازپسگیری شهر حلب راه اندازی کردند. حلب در محاصره قرار دارد، جایی که 250,000 غیر نظامی گیر ماندند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان موسوم به دفاع مدنی سوریه میگوید غیر نظامیان جای برای پنهان شدن ندارند. رعد صالح رئیس این سازمان: او میگوید در 8 روز گذشته ما شاهد عملیات وحشیانه علیه حلب بوده ایم. ما 1700 حمله هوایی بالای حلب را مستندسازی کرده ایم. آتش بسی که به میانجیگری امریکا و روسیه برقرار شده بود در هم شکسته شد. این بود تازه ترین خبرها. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین به صفحه اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. ما زود بر میگردیم. اما حالا همیرا الکوزی به شما میگوید که آب و هوا چطور است.
سلام و صبح بخیر شنونده های رادیو آزادی. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. اکثر شهرها امروز هوای آفتابی دارند. جلال آباد با هوای نسبتا گرم، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 25. قندهار همچنان با هوای نسبتا گرم، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 16. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 15. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17. غزنی بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 13. بامیان بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 21. گردیز بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 17. و بدخشان با هوای نسبتاً سرد بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 3.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم مرور سریع بر تازه ترین های ما. اتحادیه اروپا از ادامه تلاش هایش برای صلح و ثبات در افغانستان اطمینان داده است. این در حال است که هفته آینده کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان برگزار خواهد شد. حکومت افغانستان میگوید با دست پر به کنفرانس بروکسل خواهد رفت. با سخنگوی رئیس جمهور گفتگو کرده ایم.
تعهدات که حکومت افغانستان همراه مردم افغانستان داره و همراه شرکای بین‌المللی خود داره، اکثر از اینا یا میتونم گفته تمام از تعهدات تکمیل شده که گزارش از زود در بروکسل ارائه میشه.
همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم. و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که نیروهای حکومت سوریه عملیات زمینی را برای واپسگیری شهر حلب راه انداختند. در رنگهای زندگی هم صحبت است. این رنگی
اوایش مشکل داره، در مکتب ها ازدحام است، پارک هیچ نیست اونجا.
با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه می شوید. خب همونطور که پیشتر گفتیم یک مقام اتحادیه اروپا اطمینان داده که برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند. فدریکا موگرینی نماینده عالی امور امنیتی و پالیسی خارجی این اتحادیه می‌گوید که ثبات در افغانستان به نفع آنهاست. خانم موگرینی با اشاره به برگزاری کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان گفت که ادامه حمایت سیاسی در 4 سال آینده از افغانستان بخش از مسائل مورد بحث در این کنفرانس خواهد بود. بیشتر در این مورد از جعفر احمدی می‌شنویم.
کنفرانس بروکسل فرصت خوب برای جلب تعهد تازه مالی و سیاسی جهان به افغانستان خواهد بود. این را یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفته است. فدریکا موگرینی نماینده عالی امور امنیتی و پالیسی خارجی این اتحادیه میگوید در این کنفرانس تنها روی کمک‌های مالی با افغانستان صحبت نخواهد شد، بلکه در مورد ادامه حمایت سیاسی در 4 سال آینده از افغانستان هم بحث می‌شود. خانم موگرینی این سخنان را دیروز پس از نشست وزیران دفاع اتحادیه اروپا در سلوواکیا به خبرنگاران ابراز کرد. و افزود که اتحادیه اروپا به همکاری‌هایش جهت تأمین صلح در افغانستان ادامه خواهد داد. خانم موگرینی ثبات در افغانستان را به نفعشان دانست و روی سرمایه گذاری در بخش امنیت تأکید ورزید.
ما باید تهدیدهایی را که متوجه امنیت شهروندان ماست به یاد داشته باشیم. این به آن معناست که ما باید با شرکای خود در اطراف ما در منطقه، هم در شرق و هم در جنوب، کار بیشتر و بیشتر انجام بدهیم تا ظرفیت‌ها و امنیتشان را تقویت کنیم.
نماینده عالی امور امنیتی و پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفت که افغانستان با آنکه با چالش‌های قابل ملاحظه مواجه است، برای ادامه راه دموکراسی و انکشاف از خود اراده نشان داده است. به گفته وی جامعه بین المللی باید از تلاش‌های مردم افغانستان برای شکوفایی و صلح به پشتیبانی خود ادامه بدهد. خانم موگرینی افزود که این کار تنها از لحاظ مالی نه بلکه از لحاظ سیاسی هم صورت گیرد. قرار است کنفرانس بروکسل به روزهای 3 شنبه و 4 شنبه آینده برگزار شود. در کنفرانس بروکسل نماینده های 70 کشور و 20 سازمان جهانی شرکت خواهند کرد.
حکومت افغانستان میگوید با دست پر به نشست بروکسل خواهد رفت و جامعه جهانی هم از حکومت افغانستان خواهان اصلاحات است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید روند اصلاحات در تمامی اداره های دولتی این کشور ادامه دارد. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفت که هدف از این اصلاحات عرضه خدمات بهتر برای مردم است. ژاکفر احمدی در آغاز این گفتگوی تلفنی از آقای چخانسوری پرسیده که روند اصلاحات چگونه با پیش می رود؟
در این بخش اکثر وزارت ها پیشگام بودن. وزارت امور زراعت 34 رئیس ولایتی خود از طریق پروسه CBR که اکثرشان 70%شان سند ماستری و لسانس داشتن و یک نفرشان دکترا داشت و استخدام شده و در دورترین ولایت افغانستان مزار خدمت به مردم هستن و همچنان در وزارت تجارت اصلاحات ریدیس گرفته شده که تمام هدف اصلاحات در وزارت تجارت محوریتش روی سکتور خصوصی است، که چقدر میتونه که یک تسهیل کننده و یک همکار خوب بر سکتور خصوصی افغانستان باشه تا سکتور خصوصی بتونه در افغانستان سرمایه گذاری کنه، که اصلاحاتی که به وجود آمده به سطح حکومت ما شاهدی ازی هستیم که بر بار اول سکتور خصوصی علاقمند به این شده که در سکتور برق، تولید برق افغانستان سرمایه گذاری کنه. یک کمپانی ترکی در بند کجکی سرمایه گذاری میکنن و کمپانی الکوزه کمپانی افغانیست، اونا در ساختن بند برق سروبی دوم سرمایه گذاری میکنن $300 میلیون و همچنان شرکت الکوزه $350 میلیون به خاطر اهمار و ایجاد 6 فابریکه تولیدی سرمایه گذاری کردن که فردا کارشان کار تعدادشان گذاشته میشه و کاری روی از او آغاز میشه. همچنان اصلاحات دیگه هم در بخش اردوی ملی و در وزارت دفاع و در اونا در بخش قرارداده و شفافیت یا رویدست گرفته که دستاوردهای قابل محسوس در اونجا دیده میشه.
مشخص میتونین برای ما بگوین در چند وزارت که شما یاد کردین مثل وزارت دفاع چی دست آورد داشته حکومت تا حالا؟
در وزارت دفاع اگر ما شما از بخش ملکی یا قراردادش هم ببینیم، در از طریق کمیسیون تدارکات افغانستان تمام قراردادهای بزرگ وزارت دفاع پاک شدن و قراردادهایی که غیر قانونی بودن یا مشکلات داشتن و مشکلات رفع شده. فسادی که در قراردادها وجود داشت از بین رفته، که از بین رفتن از این فساد در ورسه با میلیون ها افغانی پسنداز شده از قراردادها که او پیسه به خاطر پروژه انکشافی و همچنان یک بخش بزرگش به خاطر فامیلای شهدای اردو و پلیس ملی ما به مصرف می شود به خاطر اسکان و همکاری هم برای جنات.
حکومت افغانستان در نشست لندن برنامه های اصلاحی را مطرح کرد. چقدری برنامه ها تا حالا تطبیق شده؟
تعهدات که حکومت افغانستان همراه مردم افغانستان داره و همراه شرکای بین‌المللی خود داره اکثر از اونها یا میتونم گفته تمام از تعهدات تکمیل شده که گزارش از دو در بروکسل را میشه. مثلا تعهدات که ما داشتیم امی برنامه سازی به حساب از پرو از آلت پروژهی برآمدن به یک برنامه ملی ساختن که برنامه متعدد ملی را حکومت افغانستان تهیه کرده که ما در نیفتی جاری افتتاح یکی از برنامه بزرگی که در اولین بار برنامه بین وزارتی بود میثاق شهروندی او افتتاح شد. در بخش مبارزه با فساد دستاوردهای حکومت افغانستان داره که در از کمیسیون تدارکات گرفته تا ایجاد مرکز عدلی و قضایی و رسیدگی به دوسیه بزرگ جرایم فساد اداری بر از او رسیدگی میشه و همچنان در بخش سهم و حقوق زنان در حکومت افغانستان که ما شما ببینیم در چندین سال گذشته یا در تاریخ افغانستان فکر کنم نزدیک نداره به این سطح در سطح حکومت افغانستان خانوما رو ما شما داشته باشیم. حداقل 4 وزیر کابینه داریم، 9 معین صاحب داریم، 4 سفیر صاحب است.
گفتگویی بود با هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان. خواست شما از حکومت در کنفرانس بروکسل چیست؟ نظرها و پیشنهاداتتان را با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما در میان بگذارید. 7:46 دقیقه به وقت کابل شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک بار دیگر مرور سریع بر تازه ترین خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی تا پایان این هفته توافقنامه صلح را امضا خواهند کرد. این را هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی دیشب به رادیو آزادی گفت. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید کار ریاست اجرایی با صلاحیت های صدارت تا 5 سال ادامه می‌یابد. مقام های دفتر کمیسیون حقوق بشر در ولایت غور میگویند طالبان و افراد مسلح غیر مسئول کودکان زیر سن را در صفوفشان استخدام کردند. در ادامه بازی های یک روزه بین المللی کرکت افغانستان امروز با بنگلادش به میدان می رود. هند گفته است که در نشست کلیدی سران سارک سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا اشتراک نمی کند. مقام‌های ترکیه 87 عضو اداره ملی استخبارات این کشور را برکنار کردند. آنها به داشتن ارتباط با فتح الله گولن رهبر مذهبی ترکیه متهم شدند. نیروهای حکومت سوریه عملیات زمینی را برای واپسگیری شهر حلب راه اندازی کردند. همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم دریافت می توانید. azadiradio.com. برمی گردیم با چند گزارش دیگر و از جمله جزئیات در مورد آغاز عملیات نیروهای حکومت سوریه برای واپسگیری شهر حلب. اما حالا طبق وعده سید سمی عباس شماره از روزنامه ها و نشریه های جهان را در مورد افغانستان مرور کرده، با رادیو آزادی باشید.
مجله دیپلمات در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد این که قماندان قوای امریکا در افغانستان میگوید با وجود موفقیت‌های نظامی در افغانستان مشکلات هنوز هم در این کشور زیاد است. مجله از قول جنرال جان نیکلسن نوشته است که میگوید دلیل اساسی افزایش تلفات در بین قوای نظامی افغانستان یکی موضوع پوسته‌ها و دیگر نبود رهبری درست در اردو میباشد. مجله از خارج جنرال نیکلسن می نویسد که گفته است نیروهای نظامی افغان در عملیات بنام شفق دستاوردهای خوبی داشته و نگذاشتند که در تابستان سال جاری که موسم جنگ بود طالبان پیشرفت کنند و یا کدام محل مهم را تصرف نمایند. اما به گفته او افزایش تلفات نیروهای افغان یک منبع نگرانی می باشد. به نظر او اگر مشکل پوسته های امنیتی از بین برده شود شاید تلفات کمتر گردد، زیرا در یک پوسته بین 30 تا 40 یا 50 سرباز جابجا می شوند و یک قوه مخالف مسلح کمی بیشتر می تواند تلفات سنگین بر آنها وارد نماید. با گفته او به هر اندازه ای که پوسته های پراگنده امنیتی با تعداد کمی از سربازان وجود داشته باشند به همان اندازه امکانات تلفات در حملات بالای آنها هم بیشتر می شود. مجله از قول جنرال آمریکایی همچنان می افزاید که گفته است بعضی وقتا مقامات افغان هم در مورد عقب نشینی عساکر معاصره شده مبالغه کرده و چنین نشان می دهند که گویا سربازان از صحنه جنگ فرار کرده و دست به خیانت ملی زدند. روزنامه در این مورد چندین مثال آورده است که والیان بر اساکر که برای نجات خود تلاش کردند مهر خیانت ملی زدند. نشریه واشنگتن فری بیکن در شماره اخیر خود به موضوع ناپدید شدن سربازان افغان که برای تعلیم به امریکا رفتند توجه نموده و نوشته است که در اواخر چندین محصل نظامی افغان از قرارگاه های خود در امریکا فرار کردند. به نوشته نشریه، در یک زمانی که حملات تروریستی در امریکا زیاد شده، فرار سربازان افغان که در رشته نظامی تعلیم هم گرفتند نگرانی را زیاد کرده است که مبادا این افراد هم برای انجام فعالیت های خشونتبار دست به کار نشان. نشریه از قول یک مقام نظامی امریکا نوشته است که میگوید در ماه سپتامبر 7 محصل افغان که به اساس برنامه های تعلیم نظامی بین المللی به امریکا آمدند بدون اجازه و یا سند رخصتی از قرارگاه فرار کردند. به نوشته نشریه هم اکنون یک گروه خاص که نمایندگان چندین اداره امنیتی امریکا در آن دخیلند موضوع گم شدن سربازان افغان را بررسی نموده و در جستجوی پیدا کردن آنها هستند.
تا لحظات دیگر صحبت جالب داریم در رنگ‌های زندگی، اما حالا از ولایت پروان خبر می‌رسد که شمار زیادی از باشندگان ولسوالی شینواری این ولایت به خاطر برکناری قوماندان امنیه این ولسوالی دست به گردهمایی اعتراضی زدند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل احمد عنایش از پروان گزارش دارد با این جزئیات.
شماری از باشندگان ولسوالی شینواری ولایت پروان با برگزاری یک گردهمایی به خاطر برکناری قوماندان امنیه این ولسوالی دست به اعتراض زدند. این اعتراض کنندگان که بروز سه شنبه در مرکز ولسوالی تجمع کرده بودند میگویند با فعالیت حسین شاه مقصودی قوماندان امنیه این ولسوالی از چند سال بدین سو وضعیت امنیتی در این ولسوالی بهبود بخشیده شده و مردم از کاروای رضایت کامل دارند.
ملک عبدالبصیر بایس نماینده و ملک همین منطقه هستیم. امروز که ما دمی جمع شدیم ما خبر شدیم که اینمی قماندان امنی ولسوالی شینواری با اسم حسین شاه خان که تبدیل شدن و میخوان که ایرا تبدیل بکنه، این پس باید دوباره دمی وظیفه خود از مقامات بالا باید امیجا استخدام شوه با وظیفه خود ادامه بده. چند قماندانایی که گذشته دمی ولسوالی گذشتن ما دیدیم. ما امیجا امنیت میخوایم، انکشاف میخوایم و یک عدالت اجتماعی میخوایم.
برخی دیگری از این باشندگان ولسوالی شینواری و اعتراض کنندگان همچنان میگویند اگر دولت به خواسته های آنان توجه نکند و قماندان امنی این ولسوالی را برکنار کند آنان دست به اعتراضات گسترده خواهند زد.
نامم پادشاه است. ساحه جنگ آنقدر سر ما تنگ شده بود، دشمن آنقدر بر ما نزدیک شده بود که ما نمیتوانستیم به مکاتب شاگردای ما برو، معلمین ما برو، بسیار به مشکلات سخت دچار بودیم. وقتی که نمی آدم دیمینجا قماندان تعیین شد، به هر نحوی که بود، به هر شکلی که بود، یا از راه زور یا از راه رضایت مردم یا لاساکدن مردم، اینمی جنگ از ساحه ما دور ساخته، با مردم رابطه بسیار خوب داره، با مردم در تمام امورات مصلحت داره. ما از وزارت محترم داخله و از رئیس صاحب جمهور خواهشمند هستیم که برادر اینمی مذکر را در جایش پس بماند. در صورتی که این آدم در جایش نباشه، ما در آینده ممکن با اقدامات جدی دیگه دست بزنیم.
با این حال محمد عاصم عاصم والی پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت به خاطر رسیدگی به این خواسته های معترضین هیئتی را به محل فرستادند و به این معزل بعد از بررسی قانونی رسیدگی گردیده است.
نیاز بود که یک تعداد از مسئولین بروند، مردم در جریان قرار بودند که تصامیم دولت بر مبنای مصلحت‌ها و ضرورت‌های کنه است. ما یک قدم را برداشتیم و به اساس از او قماندانی امنی ولایت پروان مکلف است که مطابق هدایت صادر شده است مقامات بالای دولت وزارت داخله و تصمیم هیئت رهبری ولایت که به یک مفاهمه و تبادل نظر ضرورت بود فضل خدا حل شد.
از نظر شماری از باشندگان ولایت‌های شمال کابل، برخلاف سال‌های گذشته، در حال حاضر مردم در مورد عملکرد مسئولین دولتی برخورد مسئولانه می‌کنند. چند روز قبل مردم با برکناری قماندان امنی ولایت کاپیسا نیز مخالفت نشان داده و با حمایتشان از وی او را دوباره به سمتش بازگشتاندند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
حالا بشنویم که نیروهای حکومت سوریه عملیات زمینی را برای بازپسگیری شهر حلب راه اندازی کردند. بیشتر در این مورد ژکفر احمدی به شما میگوید.
همزمان با اجرای این عملیات زمینی، نیروهای حکومت سوریه کنترل یک ساحه مرکزی شهر حلب را در دست گرفتند. بخش‌های شرقی حلب در کنترل مخالفان رژیم بشار اسد و مناطق غربیش در اداره نیروهای حکومتی است. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است که نظامیان منطقه الفرافره را تصرف کردند و درگیری در نزدیکی بخش تاریخی این شهر ادامه یافته است. سوریه به روز پنجشنبه اعلام کرد که عملیات را برای بازپسگیری حلب راه اندازی می کند. آتش بسی که به میانجیگری امریکا و روسیه برقرار شده بود در هم شکسته شد. از زمان فروپاشی این آتش بس به این سو، تیاره های جنگی روسیه و سوریه حلب را بمباران می کنند. استفن دمستورا، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه، در هفته جاری در نشست شورای امنیت این سازمان گفت: هیچ حادثه بدون اینکه روی این فکر شود که قابل توضیح است یا نه را نمی توانیم توجیه کنیم که در برابر چشمان ما اتفاق می افتد. شکست آتش بس در سوریه آغاز خشونت و همزمان با آن خشونت نظامی بی سابقه که غیر نظامیان بیگناه را متاثر می سازد قابل توجیه نیست. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است میگوید در بمباران اخیر در محله های شرقی دست کم 200 تن کشته شدند. امریکا در هفته روان بر روسیه و حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه اتهام وارد کرد که عملیات مشترک را علیه غیر نظامیان آغاز کردند. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، گفته است نیروهای حکومتی سوریه که از حمایت تیاره‌های جنگی روسیه برخوردار هستند، حملات را بالای غیر نظامیان اجرا می کنند. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
غلام علی نوندش از شکردره ولایت دایکندی نوشته فساد اداری و نبود امنیت ستون فقرات تمام مشکلات در افغانستان است که اکثریت مردم از آن رنج میبرند. شنونده دیگر که نامش را ننوشته گفته نشست بروکسل خوب است. و گلمیران عثمان خیر از نهرین بغلان نوشته که امیدواریم دولت افغانستان با برنامه های جامعه وارد نشست بروکسل گردد و با دست پر برگردد. واقعا نوشتن نشست بروکسل برای پیشرفت و بازسازی افغانستان بسیار مهم است. تشکر از پیام های کوتاه شما و چشم برای پیام های بیشترتان هستیم. با تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. از هفت شام تا هفت صبح میتوانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا را نیز بشنوید.
رنگ های زندگی.
اسدالله باشنده ناحیه پنجم شهر کابل.
میخواستم بفهمم که این ناحیه پنجم کدام مناطق در بر میگیره؟
از کوچه سنگی گرفته تا کمپانی، خوشحال خان، آبشار همین مناطق است.
شما در کدام منطقه هستین؟
در منطقه پازل بیک.
زیادتر مردمای اطراف در این مناطق زندگی میکنن یا اینکه زیادتر مردمای شهری های کابل مثلا کابلیا؟
زیادترشون مردم اطراف هستند. همینجا در سال گذشته اومده همینجا ساکن شده.
آب آشامیدنی مخصوصا در منطقه فاضل بیگ چطور، صحی است نیست؟
آب نوشیدنی پاک است.
از کجا میاد؟ یعنی آب نوشیدنی از اون منطقه از کدام جای؟
در نل خونه میاد، اینجا چا زده، در کست خانه خود چا داره. آب پغمان است، آبش صاف است، مشکل نداره. مگم هوایش مشکل داره. در مکتب های ازدحام است، پارک هیچ نیست اونجا، پارک وجود داره و غصب شده.
گاهی شما با وکیل گذری مسائل در میان گذاشتین؟
نه خیر، ما خونه گذاشتیم. خب وکیل گذر خودش هم میبینه مشکلات ها را میبینه، شاروالی هم خودش هم میبینه. همی وظیفه شاروالی است که رسیدگی کنه. متاسفانه کس رسیدگی نکرده.
پس شما خواهان چی هستین از مسئولین دولت؟
توجه کنه به این منطقه، به مکتبشان، به کلینیکشان، به پارک و به این مسائل.
با امید از اینکه مشکل شما را بشنه مسئولین، اونا همی مشکل را حل کنن. از شما بسیار تشکر.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و یادآور میشم که در ساعت 9:30 برنامه های هفتگی آزادی و شنوندگان و در جستجوی انصاف را خواهید شنید. حال با اجمل اند باشید که اینجا با نفس تازه و دستان پر از خبر در استیدیوست. سلام انصف، خوش آمدید.